بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خب همانطور که در جلسه های قبل اشاره شد، ما تا کنون رفق و مدارا را در سه مقام و مدار و محور محل بحث قرار دادیم. یک، رفق و مدارا در فقه روابط اجتماعی که در فقه العلاقات العامه مطرح میشه. دو، رفق و مدارا در اعمال شخص که در فقه العباده یا فقه التزکیه و امثال اینها مطرح میشه. و سوم، رفق و مدارا در مقام هدایت و تربیت و تبلیغ که در فقه و تربیه مطرح میشه. پس قصه رفق و مدارا و نرمش در ارتباط با خیش یا دیگران این احوال را پیدا میکنه. رفق و مدارا در روابط اجتماعی با دیگران و رفق و مدارا در رابطه انسان با خیشتن در اعمال مربوط به خود. و سه، رفق و مدارا در رابطه با دیگران در مقام تعلیم، تربیت، هدایت و تبلیغ. این سه مبحث بود. هر مبحثی هم ملاحظه کردید که یک بابی و ابوابی از روایات را به خود اختصاص داده. این سه مقوله را که با هم ببینید و حجم اخبار و روایات مرتبط با این بحث هم حجم بالایی میشه و جمع این سه مقوله هم نشون میده که بالاخره روی این قاعده به عنوان یه قاعده انسانی و کلان و عقلی و عقلایی اسلام تأکید داره. یعنی خود این سه محور رو کنار هم که بچینید، اهمیت و جایگاه رفق و مدارا رو نشون میده. هم میگه در ارتباطات که با دیگران داری نرمش و اینها رو داشته باش، هم میگه در ارتباط با خود و اعمال عبادی و مسائل مرتبط با خود این رو داشته باش، رعایت بکن، و هم در مقام تعلیم و تزکیه و هدایت و تربیت خلق و دیگرانی رو رعایت بکن. این سه محور شد که یک حلقه وصلی هم تو اینا هست دیگه، که یک پایه روحی و انسانی و فلسفه در واقع تربیتی مشترک و عام داره دیگه. به معنای عام یک فلسفه تربیتی در این سه محور وجود داره و البته به شکل مختص هم هر محوری ادله و چیزهای خاص خودش رو داره. این مسیری بود که تا کنون ما طی کردیم. در اون محور اول که طبق ترتیبی که امروز گفتیم دیگه، محور روابط اجتماعی یک، رابطه با خیشتن دو، و روابط تعلیم و تربیت و هدایت و تبلیغ با دیگران سه. در اون محور اول البته ما همونطور که سابقا هم اشاره کردیم، امروز میخواییم بازی تأکیدی بکنیم، باید به این نکته توجه داشت که در خود اون ارتباطات با دیگران با قطع نظر از مقام تعلیم و تربیت، اون یه قاعده عامه وجود داره که در روابط عامه و عمومی است، اما ذیل اون قواعد خاصه‌ای هم وجود داره. حالا ارتباطات عام انسانی بود، ارتباطات عام دینی بود، ارتباطات عام اسلامی بود، ارتباطات عام عرض شود که ارتباطات عام مذهبی در واقع قوت دینیه به معنای خاص بود که اینا عامش بود، میگفتیم تو فقه روابط عمومی میاد، ولی در ذیل اون وقت در رابطه انسان با پدر و مادر، با استاد، با شاگرد، با همسایه، با چی اونام هست. یعنی خود اون اولی که میگیم رفق و مدارا در ارتباطات اجتماعی نه در ارتباط با خود یا ارتباط هدایت و تبلیغ، نه ارتباطات عامش. خود اون سلسله مراتب شاید 15 تا محور داشته باشه، حداقل 10 تا که داره. سطح بشری و انسانی، دو سطح دینی و ادیانی، سه سطح اسلامی امت اسلامی، چهار سطح مذهبی، که اینا رو ما میفتیم تو فقه روابط عام اجتماعی این چهارتا رو قرار میدیم. بعد میاد بعد از این چهارتا اون دائره های ویژه فراوانی وجود داره، ارتباطات خانوادگی، ارتباطات عرض شود که همسایگی، ارتباطات استادی و شاگردی من الطرفین، و همینطور انواع ارتباطات دیگری که میشه به طور
درون مذهبی درون
نه همیشه هم عام و خاص مطلق نیست که بگیم همه زیلون، بعضیش من وجهه، گاهی من وجهه که اون بخش از اون سطح چهارم به پایین دیگه اصلا ما هیچی بحث نکردیم اینجا. تو اون سطوحش هم حالا خیلی سریع عبور کردیم البته.
شکر.
نه نه نه، خب همون فقه شیعه میگه که پدر و مادرت ولو کافره اکرام بکن یا رفق و مدارا انجام بده، اون محدود به اون شیعه بودن نیست. این سطوح بسیار متنوعی است که در اونجا وجود داره، منتها ما برش زدیم میگیم اون چهار سطح اول عنوان فقه العلاقات الاجتماعی است، العلاقات العامه الاجتماعیه، بقیه میاد توی ابواب ویژه قرار میگیره. این هم یه مطلبی است که قبلا عرض کرده بودیم. یک مطلبم اینه که در هر یک از این سه مبحث کلان ما عمدتاً به روایات تمسک کردیم، مثلا هنوز ورودی در آیات. چرا؟ تو بحث اول یه مقدار آیاتم رو، تو بحث روابط با کافران و اینها رفق و مدارا یه مقدار آیاتی هم اشاره کردیم، ولی کمتر وارد آیات یا حکم عقل یا سیره ها و احکام عقلایی شدیم که اینا رو انشاءالله بعد از تعطیلات با یک ورودی هم به اون بحث داشته باشیم. چون الان بخوایم وارد اون قسمت بشیم طول میکشه. این جنبندی بحثامون تا اینجا بود. منتها خب ما به دلیل اینکه از قبل خیلی منقح این نظام را تنظیم نکرده بودیم، یک طبیعی است کارهایی که ابتداییه، یک خصوصا با وقت‌های من اونم یه رفت و برگشتی داشتیم که از این جهت هم باید عذرخواهی بکنیم دیگه. یعنی ما اول اون مقام اول و منقه وارد شدیم، بعد وقتی وارد مقام دوم که تعلیم و تربیت شدیم میانه راه قطع کردیم، رفتیم تو اون بحث تزکیه و عبادت و اینها. حالا داریم برمیگردیم به همون مقام در واقع تعلیم و تربیت. در مورد تعلیم و تربیت و هدایت و تبلیغ، اون باب 14 ابواب امر و نهی در کتاب امر معروف نهی از منکر محور ادله روایی ما بود و ذیلش اون چه که در مستدرک آمده و احیانا حالا به یک ابواب دیگر هم ارجاع دادیم، ولی محور بیشتر اون باب 14 بود، رفق و مدارای در مقام تعلیم و هدایت و تربیت. یکی دو یا سه مطلب را در اونجا عرض کرده بودیم، میخوایم اون را ادامه بدیم. اون چه که ذیل روایات به عنوان فروع ذیل روایات مطرح شد، حالا اگر الان هم شما برگردید از این پرانتزی که در باب تزکیه و خود رابطه با خیش باز کردیم و روایاتش رو خوندیم و ذیلش هم 7-8 تا مسئله بیان کردیم، این را اگر از این بردارید برید اونجایی که در باب رفق در و مدارای در تعلیم و تربیت بحث میکردیم، فکر میکنم روایاتو که بحث کردیم دو یا سه تا مطلب رو اونجا بحث کردیم، فکر میکنم اینطوره. و حالا ما در ادامه به مطالب چهارم و پنجم ادامه اون بحث قبلی میپردازیم. یعنی شما این ادامه را وصل کنید به اون باب 14 و بحث رفق و مدارا در ارتباط تبلیغی و هدایتی دیگران. چون روایات رو خوندیم و یک ملاحظه یه بندی آوردیم در ذیلش راجع به اسناد اینها، یکی هم نمیدونم یکی هم طبقه بندی اینها، و مطلب سوم هم اومدیم گفتیم که این در الزامیاته یا مستحباته. این سه تا بحث رو ذیلش آورده بودیم. حالا میریم بحث چهارم به بعد در ذیل روایات باب 14. مطلب چهارم در ذیل اون روایات این است که این سؤاله که این روایات رفق و مدارا دو تفسیر می شود ازش ارائه کرد، و سؤال اینه که کدام از اینها مقصوده. یک تفسیر از این روایات رفق و مدارا این است که بگوییم که در مدارج ایمان و مراتب هدایت و رشد معنوی و روحی و اخلاقی انسان‌ها، در اون امور مدارج کمالی و استحبابی و رجحانی، یه درجاتی است که بینهما برزخ لا یبغیانه، درجاتی است که نمیشه کسی از اینجا به اونجا عبور بکنه، و اون وقت رفق و مدارا معناش اینه که این آدم ذریبش این اندازه است، سقف پروازش این اندازه، اصلا تلاش نکن که او را از این سقف ببری یه سقف دیگه، این ثابته. این یک تفسیره که در واقع کلون میسرون لما خلق له، یه روایاتی از این قبیل هم داریم در این باب، میگه کلون میسرون لما خلق له، یا این آدم ها تا این اندازن اصلا تلاش نکن که شما اینا رو ببری به سمت دیگه ای توی این مدارج کمال و تبلیغ و هدایت. این جمع، این طبقه، این افراد، این قسمت، این سقف پروازش اینه، بیشتر اصلا تلاش نکن برو. این یک تفسیره. هر دوش، یعنی ممکنه یه جایی باشه که اصلا یه مثل ضریب هوشی کسی داره، این ضریب هوشی اصلا نمیتونه معادلات ریاضی رو حل بکنه، گاهی اینجوره، گاهی هم هست با یک میشه، ولی واقعا آثار مخربی داره، اصلا نباد بگه چی کرد. این یک تفسیره که میگه که کلون میسرون لما خلق له، هر کسی در یک خلقناکم اتوارا، هر کسی در بحث های هدایتی و رشد معنوی و اخلاقی و مسائل یه سقفی میتونه بیاد، بعد دیگه نمیشه، اصلا نمیشه که میگیم، حالا یا عقلا اصلا اون هوش معنوی خاصی میخواد که اصلا نداره دیگه اونجور چیزی، یا هم باشه اصلا شبه مستحیله. اینو میخواد بگه روایات. این یک تفسیره یک تفسیر دومی اینجا میشه ارائه کرد که نه، این ناظر به اون مواردی است که رشد معنوی و تعالی روحی درجات و مدارج و مراتب داره، و این مراتب از ساده به پیچیده حرکت میکنه، و امکان ترقی از یک درجه به درجه دیگر هم وجود داره، و این روایات میگه که با نرمی آدمها را تکون بده، پیش بران از اینجا به سمت بالاتر، یه جوری که نباره، مشکل چی نکنه، ولی نه اینکه مستحب نیست یا موظف نیستید شما حالا به نحو ایجابی یا استحبابی به اینکه آدمها را ببری بالا، نه، ببر بالا، رشدشون بده، ولی و میشه بعدم از این مرتبه به رفت مرتبه بالا، و روایات میگه که به رفق حرکت بده، به رفق اینو حرکت بده، آرام اینو حرکت بده. این تفسیر دومه. بله بله. این حالا روایت کدام میگه؟ جواب این مسئله که اون تفسیر یا این تفسیر، جوابش اینه که هر دو. داریم یه روایاتی که میگه آقا ول کن اصلا این دیگه همین اندازه،
این همین اندازه، یعنی نمیشه بالا بردش بدون، یعنی با مراعات تفسیر دوم نمیشه بالا بردش.
خب بله، یعنی اینجوری. حالا ما الانم جمع قصه میخوایم بگیم که این شکلی دو قطبیش کردیم برای اینکه اون حرف آخرمون جا بیفته. ما میگیم که این روایات حالا ممکنه که دو گروه هم حتی بشه، ولی سرجمع این روایات هر دو تفسیره. یعنی در واقع این روایات میگه که در مقام هدایت و رشد دیگران رعایت رفق و مدارا بکن. این دو نوع مصداق پیدا میکنه. یه جایی واقعا اینطوره که معلومه که این دیگه نمیتونه بره بالاتر، اینجا رفق و مدارا میگه که دست ازش بردار. یه جاهایی معلومه که نمیتونه بره بالاتر، اینجا رفق و مدارا میگه که با نرمی ببرش بالاتر. هر دوش ما تو روایات داریم، هر دوش هم داریم. یه جاهاییست که روایات داره کلون میسرون لما خلق له، یا ان حدیثنا صعب مستصعب، واقعا به یه چیزایی میرسه که دیگه این توده عام اصلا نمیتونه بفهمه. خب این دیگه اصلا نگو، این اصلا به خودی اینا رو اصلا ذهنشون رو خراب نکن، بذار تو همه عالم دینداری متعارف خودشون باشه. اینجا رفق و مدارا اقتضا میکنه که بیست، تحمیل نکن، توقف بکن. حالت و صورت دوم اینه که نه، در یه مدارجیست که این آقا میتونه بره جلو یا عامه میتونن برن جلو. میگه اینجا با آرامش برو، یعنی اینکه با نرمی اینو حرکت بده، پیش ببر، پیش بران، اما با نرمی و با ملاحظه اون عواقب و پیامدهای منفی که در تندروی و سرعت وجود داره. این حالت دومه. ما وقتی که میگیم رفق و مدارای در تعلیم و تربیت و هدایت و تبلیغ و ارشاد دیگران، مفهومی میگیم که عمه، هر دو رو میگیره، هر دو تفسیر رو میگیره، هر دو قسم رو میگیره، و این تابعی از اون تشخیص موضوعی است که این جامعه، این فرد نمیتواند اصلا ظرفیت اینو نداره که بیاد تو اون سطح مثلا راقی اون شکل نگاه معارفی اونجوری. میگه اینجا توقف، رفق و مداراش اینه که توقفه، بخوای اصلا اینو ببری جلو میشکنه، اینجا توقف. یه جایی هم هست نه، تشخیص میده که میتونه، خب ولی با نرمی، با آرامش. خب اینجا رفق و مدارا معناش اینه که به پیش ببر اما با نرمی و رفق. جالب اینه که در دعوت به تشیع، در فراخوانی به شیعه شدن، یعنی شیعه سازی، همین الان دو سه جور نظره. یعنی همین الان همین خود من با بعضی اساتیدی که حالا از دوستانند و حالا اسمی برم، مثلا یه تفاوت فکری داریم. در یه روایاتی داره که میگه شما خیلی ورنه رو به آدم ها برای اینکه شیعه بشن، تو همین وسایل اینجا هم شد باشه، ببینم میتونم همینجا پیدا بکنم. در این دعوت به تشیع تا حدی یه طیفی از نظریاته، یه طیفی از نظریه که همین الان بعضی رفقای خود ما، آدم های برجسته هم هستن، میگن که اصلا نباید شیعه سازی دنبالش رفت، اصلا این در عصر غیبت اصلا ما مأمور به این نیستیم. اون نورون یقذف الله فی قلب من یشاء، اگر حالا حرفی کسی زده اونم یه دفعه عشقش گرفت، خب اهلا و سهلا، اما که را بیفتید شما جریان درست بکنید به دعوت تشیع، میگه اصلا این چی نیست، ما مأمور به این نیستیم، بلکه حتی ممکنه کسانی ذهنشون باشه که این چی نیست. بله بله، همین تو همین باب هست، من از قدیم یادمه، الانم دارم میچرخم که پیداش کنم. ها مثلا باب 19 داره استحباب و دعا الی ایمان، ایمان یعنی تشیع، و اسلام حالا برای مثلا مع رجاء القبول و عدم الخوف. اینجا خب من احیا نفسم و کنم و احیا الناس و اینها آمده، بله اون مثلا تو همین روایت اول باب 19 اینطور داره که حمران میگه که به امام صادق عرض کردم که اسألک اصلحک الله، حضرت فرمود بفرمایید. گفت کنت علی حال و انا الیوم علی حال اخرى، کنت ادخل الارض فادع الرجل والاثنين والمرء فينقذ الله من يشاء و انا اليوم لا ادعو احدا. قبلا میرفتم تو این روستا شهر مردم رو به تشیع دعوت میکردم ولی حالا این کارو نمیکنم. حضرت فرمود ما علیک ان تخلی بین الناس و بین ربهم فمن اراد الله ان یخرجه من ظلمت الی نور اخرجه. که امام یه رای میانه ای در واقع میگه، نه اون اصرار و چی اونها، نه اینم که ول کنی اصلا توجه نکنی. حالا باب 21 هم ببینیم اونجا داره عدم و وجوب دعاء الالایمان علی الرعیه و عدم جوازهی مع التقیه، میگه این دعوت به تشیع واجب نیست و اگر تقیه باشه جایز نیست. توجه کردید؟ و ممکنه کسی الان بگه که چی نیست. جالبه، حالا یه آدم های خیلی، اون دوستی که میگم خیلی سنتی و با ولایی و اینا تلقی میشه دا، اصلا با من کسی مقایسه بکنه یه جوری دیگه دوتا تفسیر از ما داره، ولی ایشون میگه که نه اصلا دنبال تشیع کردن و اینا لازم نیست بری. بله این روایات اینجوری تفسیر میکنه، آره، در حالی که ما میگیم نه این وجود داره منتها رعایت یک شرایط و اینا داره، که اون مساله نه اونجوری که تندروهایی میگن که با حرف و شعر سر و صدا هر چیزی بخواد تشیع رو جا بندازید، نه اونجوری هم که نه چه آرام بنشینید خودش هر که خاص بیاد. خب حالا برگردیم به این بحثمون. میخوام یه نکته ای اونجا گفتم، اون بحث فقهیش هم منقح خوب نیست، الان هم گاهی آدم صحبت رو که میکنه اختلاف نظران پیدا میشه با کار فقهیشو منقح کرد. دعوت به تشیع اصلا وظیفه چیه؟ خب برگردیم به اون بحث. ما عرضمون اینه که در این روایات ما تفسیر جامعی را باید قائل بشیم. این روایات فقط این نیست که بگه رفق و مدارا، معناش اینه که جایی که میبینی ناظر باشه به جایی که نمیشود آدمی را از یه رتبه به رتبه بالاتر برد، میگه رفق و مدارا اینه که به خودی فشار بیجوره نیار، نمیشه دیگه. و هم اون جایی رو میگیره که نه میشود اما باید با نرمی رفت جلو. روح این روایات اون قاعده عامه است که رفق و مدارا و رعایت شکنندگی و شرایط و ظرفیت های مخاطبه و این رو باید رعایت کرد و در یه جایی اقتضای این قاعده اینه که متوقف بشی. فلا تحملوا على صاحب السهم سهمین، میگه اصلا این کار نکن، تحمیل نکن. بعضی روایات این باب اینجوریه و همینطور اون طرفش هم داریم که عرض شود که داره که فرفعه الیک برفقن، میگه اینو با آرامش بیار بالاتر که خودت هستی، نمیگه انجام نده، میگه فرفعه الیک به رفق، در روایت پنجم بود. لا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره، میگه اونی که تحمل نداره تحمیل نکن که بشکنه، شکنندگی ایجاد بکنه. و این هم یک مطلب. بنابراین مطلب چهارم اینه که در این روایات بعضیش مطلقه، بعضیش هم مربوطه به اون اوله، بعضیش مربوطه به دومه. سرجمعش اینه که این روایات رو همون قاعده عامه رفق و مدارا و نرمش در مقام تبلیغ و هدایت به گونه ای که طرف نشکنه، ناتوان نشه، دلزدگی و وازدگی در او ایجاد نشه، این معنای رفق و مداره. منتها یه جای این رفق و مدارا اختصار میکنه که اصلا دیگه تا این حد بیشتر جلوش نبر، متوقف شو، واقعا این دیگه نمیتونه اهل اون نوع معانی بالاتر بشه، اصلا ضریب هوشیش و شرایط روحی اجتماعیش اینه. این یک جلوشه. یک جلوه هم اینه که نه میشود مطابق آرامش. این روایات در اونجایی که میشه، نمیخواد بگه مجموع این روایات اون قانون من احیا نفسن و که انما احیا ناس جمیعن، ارشاد، هدایت، اونایی که تو قاعده ارشاد گفتیم، هدایت گفتیم، اونا رو نمیخواد تخ چی بکنه، بزنه کنار، بگه اینا انجام نده. بلکه در یه جاهایی میاد جلو اون را میگیره، اونجایی که ظرفیت طرف نیست، میگه از این به بعد دیگه این ارشاد و هدایت لازم نیست، یا گاهی هم میگه جایز نیست. یه جاهایی هم نه، اون را نمیزنه کنار، میگه آرام برو جلو. پس با این تفسیری که ما از این روایات ارائه کردیم، حاصل کلام این شد که هر دو تفسیر در این روایاته و بعضیش هم معنای جامع داره و اقتضای رفق و مدارا یه جایی ایستادنه، ایستاییست، توقفه، یه جاهایی هم چه هست؟ ارتقا دادنه اما با نرمی. متو این نرمی و مسافت هم یه حد ثابتی نداره. یه رفق و مدارا به آدم باهوش آماده اینه که خیلی زیادم بهش بگی چون نمیشکنه میره جلو. یه جایی با یه درجه کمتر، یه جایی یه درجه کمتر، یه درجه کمتر، یه جایی هم ایستایی. اونی که تو این روایاته یک مفهوم بسیار مهم در رفق و مداراست، محور اون هم اینه که طرف نشکنه و دلزدگی و وابزدگی و پسزدگی ایجاد نکنه. این روح رفق و مداراست. اما وقتی میخوای تطبیق بدی، این تیف تو این وجود داره، از ایستایی وجود داره تا اونجایی که رفق و مدارا اصلا منافات با سرعت هم نداره، تیف همه را میگیره. این تفسیری است که میشه از این روایات به دست آورد. این از یک طرف. با این تفسیر وقتی که این قانون را با این تفسیر مقایسه با ادله‌ای که میکنید، میگه که ادله‌ای که میگه من احسن و قولم ممن دعا الالله لینذر قومهم، میفرماد که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس و همه اون شد 100 تا آیه و روایتی که در قاعده هدایت و ارشاد خوندیم یا امر معروف خوندیم، این نسبت این با اون ادله یک تخصیص اینجوری است که میگه همه اونا سر جای خودش. تخصیصی که اینا به اون وارد میکنه چیه؟ اینه که اگر شکنندگی ایجاد میکنه و اون پیامدهای منفی داره و بیش از حد توان عرفی طرفه، اینا رعایت بکن. رعایت اون توان متعارف و نشکستن طرف، اینو داشته باش. این اون قیدی است که به اون مطلق میخوره، اما در مقام تطبیق این کم و زیاد میشه. تو بحث قبلی بحث کردیم، چون فاصله افتاد چه هفته یادتون رفته؟ بله، تو بحث قبلی گفتیم واجبات مساوات فرق داره. بله گفتیم یه جایی شاد رفق و مدارا اصلا نباشه مگر در یه حدی، بحث کردیم اینجا دیگه. حالا هم کهولت سن و هم فاصله درس و اینا دیگه یادمون میره، هم ضعفت طالب و مطلوبه، هم من یادم میره. منم دیشب رفتم تو این، آره اونم بی تأثیر نیست. منم دیشب حالا یاد داشتم، دیدم خوب کمکم نمیکنه، مراجعه کردم به این سایت. آره کی این سایت هم کار میکنه؟ بد نیست، خیلی کمک خوبی. نمیدونم کیه، حالا نیستم اون آقایی که اینجا کار میکنه. حالا حداقل آله کار شماست دیگه. خب بالاخره خیلی کمک خوبیه دیگه. حالا یه خود یه تذکراتی هم دارم که بعد اگر شما اونجا کار میکنی صحبت میکنی. آره گفت که رفتن خیلی شد. نه خواهش میکنم. اینم مبحث چهارم.
بحث رفق مدارا تو این همین قسمتی که رفق مدارا که مربوط به تعلیم و تربیته، این مواردی که شما فهمیدید بیشتر مربوط به یعنی مربی میشه.
اون مربی اصلا یعنی میگه که
وجوب رفق مدارا برای مربی که
بله، ما اصلا تو قاعده تعلیم و هدایت و تبلیغ اصلا وظیفه مربی رو داریم میگیم.
اصلا
مربی هیچ چیز وظیفه‌ای نداره. نه حال چرا اینم باز شما چون فاصله شده دو کهولت سنو یادت رفت. قبلا گفتیم که ما از منظر مربی داریم بحث میکنیم، حالا از منظر متربی هم یه داستانای وجود داره که بعد میگیم. خب ما دیگه حوصله فردام نداریم دیگه، چون اون درس تعطیل کردیم و 14 بحثامون شروع میشه که حالا یکی دو روز بعدش هم اینه دیگه. صلی الله علیه و آله.